جالب است که بین ما میگه تا 40 خانه اطراف ما همسایه حساب میشن و به گردن ما حق دارن، اما فکر میکنم مردم امروز تا 2 خانه اطرافشان زیادتر در یک دیگه شناخت ندارن متاسفانه.
در مسئله همسایه داری نسبت به باخبری از مشکلات اونها، از رویه فضای زندگی که اونها دچار بحران شده باشن اگر خدایی نکرده، یا نسبت به مایحتاج اولیه اونها در فضای همسایگی ما اگر واقعا این مسئله وجود داشته باشه و ما بیخبر باشیم، اینها مسائل مهمی است که باید بهش توجه باشه.
کاظم خان از بامیان نوشته کرده که اگر به حساب دین و دینداری پیش بریم همه گرفتاری های ما درست میشه، همسایه‌داری ما همین قسم.
فکر میکنم انسجام و اتحاد یک جامعه از خانه و خانواده و بعد همسایه ها و مردم یک کوچه شروع میشه تا بعد یک شهر و کشور میرسه. از همین خاطر دوستی و انسجام همسایه ها بسیار مهم است. این که سعی میکنیم همسایه خوب باشم خوب است.
نسل امروز بگه نسبت به نسل گذشته، نسل گذشته که بود بیاد همسایه‌داری و حقوق همسایه را مراعات میکردن و در همسایه احترام میداشت و بیاد صمیمیت میداشتن بینشان. حالا که هست بگه و قدر نمانده و گفای سابق که همراه همسایه روابط خوب داشته باشن و صمیمیت داشته باشن و دوستی و محبت داشته باشن، یک ذره کم شده از سابق کرده.
تشکر خاص از یک شما که با ارسال پیامک و فایل های صوتی امرای برنامه کافه صبح هستین، به خصوص در بحث موضوعی که روزانه پیش میکشیم و در خدمت شما هستیم و امروز هم خیلی خوب همکاری کردین. دوست عزیزی که اشاره به ای داشت که از امی خانه ها و همسایه داری هاست که محلات وضعیتشان خوب میشه و این میتونه تسری پیدا کنه به سطح جامعه و وضعیت جامعه هم حالش خوب شوه، خیلی نکته خوبی بود که واقعا اگر انتشار خوبی‌ها را به این شکل داشته باشیم حتما مبنایی و محکم خواهد بود. خب در خدمت کارشناس برنامه هستیم جناب شرف الدین عظیمی و این پرسش که به لحاظ سفارش های دینی در همسایه‌داری های فعلی ما چه وضعیتی داریم؟
سلام به همه ایزان کافی صبح، امیدوار استم همه خوب باشن. اول خوب باید بگویم که یک همسایه‌داری خوب و یک رسم خوبه که باید ما مراعات کنیم در روزای زمستان است که ما مسئله برف را، مسئله سوختاندن زغال را، یا هم مثلا بعضی اوقات آب است، بعضی اوقات گل است، گاهی در بعضی ساحات کشور، که من نظری میست که ما مواظب باشیم که اجزای همسایه خود را با برف بامب خود، با دود زغال خود یا امثال هم مشکلات کثافات و اینا اذیت نکنیم. نکته دومی را که میخوایم یادآور شوم معرفت و محبت است. یعنی یک همسایه خوب باید معرفت و محبت خوب با همسایه دیگه خود داشته باشه. در نیکی کردن بعد همسایه ها سبقت بجویند، یعنی همیشه تلاش بکنن که پیشتر از همسایه دیگه خود نیکی کنه، خوبی کنه و مؤثر واقع شه. حقوق همسایه داری که متقابلا باید رعایت شوه یک رسم خوبی دیگه همسایه داری است. خوشرفتاری و خوشخلقی همچنان یک ادب و یک نزاکت و یک رسم خوب همسایه‌داری است. به آنچه که از نظر شرعی، دینی و رسم افغانی ما مهم است، او همچنان باید پا بر جا باشه. یعنی آزار و اذیت همسایه، دید بد به ناموس همسایه و امثال و مواردی که رسم بسیار خوب ما مردم است باید مراعات شود. تجسس در امور زندگی همسایه نباید شود که بعضی اوقات ما تجسس میکنیم متاسفانه یا تداخل میکنیم در زندگی همسایه که کار درست نیست، باید مراعات شود، در نظر داشته باشیم. ما ایره مزاحمت های مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان، گاهی اوقات ما باید این رسم را از بین ببریم و این همسایه‌داری را باید مراعات بکنیم که مداخله نکنیم و مزاحم نباشیم. از چشم و همچشمی و رقابت ناروا با همسایه همچنان باید خودداری کنیم. متاسفانه بعضی همسایه ها در بلند منزل ساختن یا مثلا به یک شکل به یک رقم در رنگ کردن خانه یا مثلا مبل فرنیچر یا مثلا بعضی وسایل خانه رقابت میکنن و بعضی اوقات اینا ای همچشمی و همسال و مواردم اخلاق خوب و رسم خوب انانی خوب در همسایه داری نیست. رفتارهای غیر اجتماعی باید جلوگیری شود، برعکس بجایش رفتارهای خوب اجتماعی جایگزین شود. این میتونه بسیار کمک کنه و یکی از رسمهای خوب همسایه داری است. دخالتهای ناروا نادرست همچنان باید نشود، به خصوص اگر مسئله خانوادگی باشد، مثلا دختر تا به ای بچه بته، مثلا به بچه تی دختر بیگی، یا مثلا بعض مسائل خانوادگی است که گاهی اوقات همسایه ها می از زنها را تحریک میکنن که با شوهر ترکو، یا گاهی اوقات مردها را تحریک میکنه که من روز متوجه شدم که شما با خانمتان مثلا با خانمتان آشپزی میکردین، شما چقدر یک مرد بی غیرت هستین، یا امثال موارد. یعنی گاهی اوقات شده که یک زندگی زناشویی خوبی شیرینه یک همسایه خراب کرده. متاسفانه تحقیر، تهدید و تمسخر یک رسم بد همسایه داری است که ما باید مواظبش باشیم. گاهی اوقات شاید مسائل بیایه، مثلا مشکلات بیایه در بین همسایه داری، اما ما آرزوی میست که ایرم رسم بسازیم که صبور باشیم و همیشه خیر همسایه خود بخوایم. اینا رسوم خوبی همسایه داری است. ما باور دارم اگه به این رواج ها یا رسوم رشد بتیم و ایرا پرورش بتیم، ما میتونیم صاحب یک جامعه خوب و یک رسم و رواج خوبی همسایه داری شیم و با همسایه خود زندگی خوبی داشته باشیم.
خب عزیزان، تشکر که امروز در کافه صبح همراه ما بودین. انشالله که موجب رضایت خاطر شما عزیزان شده باشیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ قدیما همسایه‌داری خوب بوده یا حالا خوب است؟ یا میتونه سوال موضوعی باشه، فردا بهش میپردازیم. به اضافه بخشای دیگه کافه صبح که انشالله به شما تقدیم خواهد شد. خدا حافظ شما.
عزیزان، رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتون. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با رد بیانیه مشترک وزیران امور خارجه زن 17 کشور جهان برای توقف نقض حقوق زنان در افغانستان گفتند که مطابق شریعت عمل میکنند و توجهی به انتقادات خارجی ندارند. وزیران امور خارجه زن 17 کشور از جمله کانادا، استرالیا و چندین کشور اروپایی ادعای نقض حقوق زنان افغانستان در حکومت طالبان به خصوص در وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه را مطرح کرده و خواستار حذف این وزارتخانه طالبان شدند. در واکنش به این درخواست، سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر و سم شکایات حکومت طالبان گفته است که این وزارتخانه بر اساس خواست مردم افغانستان و مطابق با شریعت اسلامی ایجاد شده است. او تاکید کرده که این وزارتخانه به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد و به انتقادات خارجی توجهی نخواهد کرد. خیبر همچنان تصریح کرد ادعای این که گویا افغانستان ظالم‌ترین کشور برای زنان است تبلیغات سیاسی و چشم‌پوشی از حقایق است. این در حالی است که پیشتر سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز نگرانی‌های جدی خود را درباره اعمال محدودیت‌ها بر زندگی زنان و دختران در افغانستان ابراز کردند. طالبان اما همواره بحث حقوق زنان در افغانستان را یک موضوع داخلی عنوان کرده و می‌گویند که این موضوع به خود مردم افغانستان و نه به خارجی‌ها ربط دارد. مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار از درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان در نقاط صفر خط دیورند در ولسوالی لالپور این ولایت خبر می‌دهند. مولوی صدیق الله قریشی، عامر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، با تایید این خبر گفت درگیری بعد از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی مرزی افغان در مربوطات ولسوالی لالپور در چندین نقطه وسایط زرهی را جابجا کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد بشنوید.
درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی در مربوطات ولسوالی لالپوری ولایت ننگرهار در شرق این ولایت صورت گرفته است. مسئولان میگوید که درگیری بعد از آن آغاز شد که جانب پاکستانی به سوی مرزبانان افغان تیراندازی کردند. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید که نیروهای مرزی افغان در مربوطات ولسوالی لالپور در ابتداد خط فرضی دیورن در چند پاسگاه میخواستند وسایط زرهی از تانک را جابجا نماید که جانب پاکستانی بالای آنها تیراندازی کرده و اجازه نمیدادند تا آنها پاسگاه های جدید را که ایجاد کردند تانک های زیری را در آن جابجا نماید. قریشی همچنان گفته است که نیروهای امنیتی مرزی افغان در تیراندازی مقابل بالای مرزبانان پاکستانی دو پاسگاه آنها را تخلیه کردن و جانب پاکستانی مجبور به ترک پاسگاه ها شدن. وی در مورد تلفات وارده در این درگیری چیزی نگفته، اما گفته است که هنوز هم درگیری به گونه وقفه‌ای بین هر دو جانب ادامه دارد. در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغان مستقر در گذرگاه تورخم منطقه را برای مدت از وجود افراد ملکی تخلیه کردن و آمادگی کامل برای یک درگیری مسلحانه در گذرگاه تورخم گرفته شده بود، اما بعد از مدتی این گذرگاه دوباره بروی رفت آمد مردم و ترافیک بازگشایی گردید، اما هنوز هم وضعیت امنیتی در امتداد خط فرضی دیورین در مربوطات ولسوالی لالپور وخیم است و هر دو جانب دست به ماشه هستند. جانب پاکستانی تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده و این که تلفات با آنها وارد شده یا خیر معلوماتی ارائه نکرده. این نخستین بار نیست که درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغانستان و پاکستان در امتداد خط فرضی دورین در ولایت ننګرهار صورت میگیرد، بلکه در گذشته نیز چندین بار این نیروها با هم درگیر شدند که تلفات و خسارات به هر دو جانب وارد شد و همچنان گذرگاه تورخم نیز به گونه وقفه‌ای بروی ترافیک و رفت آمد مردم مزدور شده که در نتیجه آن خسارات بزرگ مالی نیز به تاجران هر دو طرف وارد شده. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در دومین نشست هماندیشی اندیشمندان ایران، افغانستان و روسیه بر اهمیت افغانستان به عنوان کشور پیوند دهنده 4 منطقه آسیا به یکدیگر تاکید شد. دومین نشست هماندیشی اندیشمندان ایران، افغانستان و روسیه به عنوان چشمانداز امنیت منطقوی به همت انجمن علمی مطالعات صلح ایران، مرکز مطالعات علمی تحلیلی آکادمی علوم روسیه و مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل روز یکشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد. شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان سخنران نخست این نشست گفت که افغانستان از اهمیت ویژه‌ای در مسائل منطقوی برای ایران و روسیه برخوردار است و این کشور پیوند دهنده 4 منطقه مهم در آسیا است، به طوری که در طول تاریخ شرق آسیا را به غرب آن و آسیای مرکزی را به جنوب آن پیوند داده است. وی در ادامه با بیان این که افغانستان در نیم قرن اخیر از موضوعات کلیدی روابط ایران و روسیه بوده است گفت که با قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 تهران و مسکو روی کرده عملگرایانه تقریبا مشابهی را در قبال افغانستان در پیش گرفتند. احمدوند گسترش افرادگرایی و سیاست‌های طالبان در قبال گروه‌های افراطی غیر افغان، قرائت افراطی از آموزه‌های دینی و منع تحصیل و کار زنان و دختران، سیاست‌ها و بحران اقتصادی افغانستان و سیاست‌های طالبان در قبال مسائل آبی را حداقل 4 مسئله اساسی خواند که همکاری منطقوی ایران، روسیه و افغانستان را اجتناب ناپذیر کرده است. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به این که موضوعات یاد شده موجب مهاجرت میلیون‌ها شهروند افغانستان به کشورهای همسایه شده است، افسود که همه این مسائل تعامل اندیشمندان 3 کشور روسیه، ایران و افغانستان را برای انداختن طرح نو ضروری ساخته است. سعید خطیب‌زاده، معاون پژوهشی وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، نیز در ادامه این نشست گفت که این موضوع را زیاد می شنیدیم که دنیای امروز نو شده است، ولی اکنون می دانیم چیست. تصور این که رئیس جمهور آمریکا روز مدعی کانادا، گرینلند یا غزه باشد و یا تصمیم بگیرد که خلیج مکزیک از امروز خلیج آمریکا نامیده شود، یا آذربایجان درباره ارمنستان اینگونه رفتار کند، یا بخشی از سوریه اشغال شود، یا در حوزه هوش مصنوعی این میزان پیشرفت صورت گیرد، هم مفاهیم قدرت و روابط بین الملل را عوض کرده و هم هنجارهای قدیم را به چالش کشیده است. خطیب‌زاده گفت در حال حاضر اهمیت حقوق بین الملل کاهش یافته و ساختارها و بازیگران معتبر در جهان عوض شدند و اروپا هرگز در قبال تحولات منطقه این اندازه بی‌اعتبار و بدون جایگاه نبوده است. معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان این که در حال حاضر نیروهای برهم زننده و حفظ کننده ژئوپلیتیک طبیعی منطقه در حال رویارویی هستند گفت که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جبهه نیروهای مخرب ایستاده و ایران و متحدان در پی حفظ ژئوپلیتیک طبیعی منطقه هستند. سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال امنیت درون‌زای منطقه، حفظ توازن طبیعی و مخالفت با مهندسی مصنوعی جغرافیای منطقه است. و وزیر خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط قوی و مستحکم با کشورهای همسایه و منطقه را خواستار است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، در حاشیه 8 کنفرانس کشورهای حاشیه اقیانوس هند در مسقط پایتخت عمان ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی در تحقق اهداف خود در ارتقای شراکت و همکاری بین کشورهای حوزه اقیانوس هند موفق باشد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری ساعت 10 صبح به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زید نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید حسابه بانگه در آقای حالت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای خوب و توانا، مثل هر روز برنامه را با نام پاکت آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه با شما سلام میکنیم. سلام قندیلکا، سلام شیرین زبانا، سلام کودکان شاد سرزمین افغانستان. حال احوالتان الهی خوب باشه، دلتان الهی شاد باشه و پالوی خانوادهتان الهی لحظات عالی داشته باشین. چه خوب که باز هم با برنامه شاپرک 15 دقیقه در کنارتان هستیم. ما و شما یک جمع خوب و عالی داریم در برنامه شاپرک. ما را تنها نگذاریم. میگم امروز هم میخواییم که با ما از حال احوالتان بگوییم؟ میخواییم رقم سمیر جان و حسین جان با ما سلام کنین که ما هم برتان بگیم علیک سلام؟ بسیار خوب، اینالی من شماره پیامگیر برنامه رو برتان میگم: 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. منتظریم پیامکتون رو روان کنین.
برنامه خودت شاپرک.
دوستای گلم، هر کاری از خودش آدابی داره. امروز میخواییم در بخش نمایشی درباره آداب چطور است که من گپ نزنم خودتان بشنوین. در بخش نمایشی با ما باشین.
خیلی خوش آمدی مصطفی جان. جان و خاله مادر جان چطور است؟ خوب است؟
تشکر خاله جان، خوب است.
مادر جان، ما و مصطفی آمدیم که درس بخونیم.
کار خوبی کردین اردیتان. همراه هم اول درس بخونین، باز بیکار شدین برین بازی و ساتیتان هم کنین، اما اول باید درسایتان رو بخونین.
بچش خاله جان.
مادر جو؟ عجب بوی غذایی در خانه پیچیده.
آرستی بچه قندم، نان چاشتم تیار است.
خیلی چطوست که اول نان چاشت را بخوریم باز بریم درس بخونیم؟
گشنه تان شده؟
من خوب بد رقم، تو چی مصطفی؟
خوب من هم.
خیلی بچه ها، مرا کمک کنین که دسترخان آوار کنیم، باز نان چاشتتان را بخورین، بعد از نان چاشت بیشینین و درسایتان را خوب زی بخونین.
میگم با اجازه تو من برم خانه، یک ساعت دیگه میایم.
چرا؟
من برم طرف دیگر میایم.
نی مصطفی جان، ای چی گپ است که میزنی؟ ای قسمی نمیشه، باید نان چاشت پیش ما بشینی.
نه خاله جان، من مزاحمتون نمیشم.
ای گپا چی است؟ تو خود مزاحم نیستی، بیا که نان بخوریم، باز برو.
آجان خاله، بیا نان بخوریم. امروز هم مهمان ما باش، کده دوستت بیشه یک جای نان بخور.
مادر جان، چیز دیگه ای هم نیاز دارن که بیارم؟
نه جان مادر، بیشه که نانو تن یخ میشن. مصطفی جان، جان خاله، بیگانگی نکو، اینجا هم خانه خودتان است. بیا بچه، بگی.
تشکر، نمیخواستم مزاحمتان شوم.
ایگه پا چی هست؟
راست میگه، ایگه پا چیست که میزنی جان خاله؟ پالوی علی بیشی که نانت یخ نشوه.
شروع کن مصطفی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. راستی مصطفی جان، خودت دستایتا شوشتی؟
آه شوشتم، بدون شوشتن دستی سر دسترخوان نمیشینم.
آفرین جان خاله، آفرین مصطفی جان.
قم ازاد او راست.
نوشک جانت، بسیار مهم است که آدم قبل از غذا خوردن و قبل از اینکه سر دسترخوان بشینه حتما دستای خود با آب و صابون خوب پاک و ستره بشویه. این قسمی کمتر امکان داره که میکروبا وارد بدن ما شوند.
درست است خاله جان.
به به، عجب بوی داره. تقام ازاد او راست.
نوشک جانت، جان مادر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آفرین مصطفی جان، میفهمم بچه های گلم، خدا جان این نعمت ها را به ما داده، پس ما هم باید وقت غذا خوردن با نام او شروع کنیم. آستا بچیم، آستا، آستا جان مادر، پشتت بزن.
چی میکنی علی؟
آستا بچیم، علی جان، آستا تردان تا بخوا عزیز مادر. بچیم، قبلنم برات گفتم که لغمایی تا باید ریزه ریزه برداری، در زم بسیار آهسته و با دهن بسته آرام آرام به جوی نانته. چرا عجله میکنی؟
معذرت میخوایم، هیجوشم نبود. آخه این نانی هم که جور کردن بسیار مزه داره.
علی جان، جان مادر، از آداب غذا خوردن یکی چیزی که در وقت نان خوردن نباید عجله کنی. آفرین بچم، آستا آستا بخور.
خاله جان، عجب دست پختی دارن، بسیار مزه‌دار بود.
نوش جانت مصطفی جان، بعد از پختای مادر جانت نمیرسه.
تشکر خاله جان.
مصطفی درست میگه، بسیار مزه‌دار بود. تشکر مادر جان.
علی جان، بچه قندم، حالا که غذایت نوش جان کدی، شکمک تمسیر شد، باید چی بگویی بچیم؟
الحمدلله، یعنی خدای شکرت.
آفرین.
ما هم در خانه پدرم همیشه تاکید داره که بعد از خوردن غذا بگویم الحمدلله.
درست است جان خاله، این نعمت خدا جان به ما داده، پس ما باید شکرش به جا بیاریم و بگویم الحمدلله. خدایا به همه گرسنگان غذا بده.
الهی آمین.
مادر جان، ای دانای برنج که ریختره چی کنیم؟
بهتر است که ببرین در روی حولی زیر درخت در باغچگک بندازین، بهترین غذا برای گنجشکاست. این رقمی خیلی ثواب داره، شکم اونا هم سیر میشه.
اونا هم میخورن و میگن شکر خدا.
بله کاملا درست است. خیلی بیاین که با هم دسترخان جمع کنیم.
بچش
خب
دوسته عزیزم، بخش نمایشی تقدیمتان شد. میفهمم شما وقتی سر دسترخوان میشینین، وقتی میخواین غذایی که مادر جانتان براتون پخته کرده نوشیجان کنین، قبل و بعدش دستکایتان رو میشورین و حتما هم میگین بسم الله الرحمن الرحیم. تازه میفهمین که با دهان بسته باید غذا رو بجوین. قندلکا اینا را خود بخش نمایشی شنیدین، اما کار دیگه هم هست که از آداب غذا خوردن است. مثلا چارزانو سر دسترخان بشینین، بهتر است که در سر دسترخان گپ نزنین، در بین غذا آب ننوشین یا برای برداشتن چیزی سر دسترخان خم نشوین. تازه سعی نکردن تلویزیون، استفاده نکردن از موبایل و کتاب هم جزء آداب غذا خوردن است. یا ای که قسمی نان بخوریم که از قاشق و دانمان چیزی بیرون نریزه. منتظر بمانیم تا کلگی سر دسترخان حاضر شوند، با دست و غذای مان شروع کنیم و ده هوار کردن و جمع کردن دسترخان و آوردن و بردن ظرفا هم کمک کنیم. آفرین با شما قندولکا که آداب غذا خوردن میفهمی.
بعدش میگیم کنار میز با دستای پاک و تمیز، غذا تو بشقاب میریزیم، تو لیوان آب میریزیم،
قاشق تو دست راستمون، چنگال تو دست چپمون، اول میاریم به زبون نام خدای مهربون،
آروم و ساکت میشویم، غذا رو آروم میجویم.
بعدش میگیم ما بچه ها شکر خدا شکر خدا، بعدش میگیم ما بچه ها شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا.
میگیم کنار میز با دستای پاک و تمیز، غذا تو بشقاب میریزیم، تو لیوان آب میریزیم،
قاشق تو دست راستمون، چنگال تو دست چپمون، اول میاریم به زبون نام خدای مهربون،
آروم و ساکت میشویم، غذا رو آروم میجویم.
بعدش میگیم ما بچه ها شکر خدا شکر خدا، بعدش میگیم ما بچه ها شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا.
خب دوستای عزیزم، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه شاپرک. قبل از اینکه خدافظی کنم اجازه بدین که یک پیامک بخونم. از طرف علیرضا جان از شهر هرات به دست ما رسیده. اتفاقا علیرضا جان هم از آداب غذا خوردن گفته. گفته سلام و هزاران سلام به شما دوستای گلم. من نامم علیرضا است. خاله جان، مادرم میگه قبل از غذا خوردن باید حتما دستای ما بشورم. چه نان بیرون از خانه بخوریم، چی داخل خانه. چون با دستای ناششته امکان داره که ناجور شوام. آفرین علیرضا جان، انشالله که رعایت کنی. تشکر از خودت و پیامکت. خب نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. شاد باشین و صحتمند. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خداحافظ.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت میکنیم که با قند فارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش میکشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام او که مهربان است و بخشاینده. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. همه کس کشیده محمل و جناب کبریایت، منو خجلت سجودی که نریخت گل و پایت. و حال دیوان میرزا عبدالقادر بیدل را گشوده ایم، شاعر بزرگ زبان فارسی و یکی از قله های مکتب هندی در شعر فارسی. اما براستی مکتب هندی چیست؟ هندوستان چه نسبتی با زبان فارسی دارد؟ و چرا نام یکی از دوره های شعر فارسی را مکتب هندی گذاشتند؟ حقیقت این است که از دوره غزنویان که بخش‌هایی از سرزمین هندوستان به دست اهالی زبان فارسی فتح شد، زبان فارسی هم در آن سرزمین رسمیت یافت. حاکمان هندوستان غالباً مسلمان و فارسی زبان بودند و حتی بعضی از آنها خودشان شاعر هم بودند. مسعود سعد سلمان یکی از فرمانروایان محلی حکومت غزنوی در هندوستان است و در این حال شاعر بزرگ زبان فارسی است. پس از آن هم شاعران بزرگی از این سرزمین برخاستند، همچون امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی و فیضی دکنی و بالاخره میرزا عبدالقادر بیدل. در دوره حکومت گورکانیان هندوستان که از قرن دهم هجری تا حدود قرن سیزدهم طول کشید، شعر فارسی در آن سرزمین رونق بسیاری یافت و بسیاری از شاعران سرزمین ایران و افغانستان کنونی هم به آنجا کوچ کردند و یک سبک خاص شعر فارسی در آن دوره رایج شد که به همین دلیل به آن مکتب هندی می گویند. یعنی شعرهایی که یک کیفیت و ویژگی های مشترکی دارد. خب از شعر بیدل دور نیافتیم. این غزل عبدالقادر بیدل یک شعر عاشقانه و عارفانه است، از آن نوع که در شعرهای این شاعر و بعضی دیگر از شاعران فارسی بسیار رواج دارد. شاعر مفاهیم معنوی را در بستر زبان و عناصر غنایی یا عاشقانه شعر فارسی بیان می کند و این خودش هم لطافتی با آن مفاهیم می دهد و هم شعر را از معنویت سرشار می سازد. شاعر از این ناراحت است که چرا با آن خاک درگاه به خوبی سجده نکرده است و در این حال این سجده را گلی می داند که با پای آن معشوق برین ریخته می شود. همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت، من و خجلت سجودی که نریخت گل به پایت. نه به خاک در گشودم نه به سنگش آزمودم، به کجا برم سری را که نکردم فدایت.
همه کس کشیده محمل، همه کس کشیده محمل،
به جناب کبریایت، به جناب کبریایت. من و خجلت
اما شعر بیدل شعری است نسبتاً دشوار و تصویرهای دور از ذهن و ظریف هم دارد. با همین دلیل خیلی از غزلهایش برای عموم مخاطبان شعر فارسی پیچیده به نظر می رسد و حتی غزل روان و شفافی که امروز انتخاب کرده ایم هم از این جنس است. نشود خمار شبنم می جام انفعالم، چو سحر چه مغز چیند سر خالی از هوایت. اینجا شاعر با اینکه سحرگاه شبنم بر روی زمین یا گیاهان می نشیند اشاره می کند. می گوید که من بجز همین شبنم که به نوعی عرق صبحگاه است چیزی برای ارائه ندارم. در کل در این شعر او از اینکه بضاعت و متاع چندانی برای ارائه در حضور آن معشوق ندارد صحبت می کند، ولی در این حال می گوید که بین او و آن معشوق جدایی نیست و گدای درگاه او حتی کاسه خود را به پیش آسمان هم فرود نمی آورد. طرب بهار امکان به چه حسرتم فریبد، ببر خیال دارم گل رنگی از قبایت. هوس دماغ شاهی چه خیال دارد اینجا، به فلک فرو نیاید سر کاسه گدایت. باقی غزل هم همین راز و نیاز عاشقان است، چیزی که در شعر بیدل بسیار سابقه دارد و یکی از خصوصیات سبک شعر او به حساب می آید. با هم بیت های پایانی این غزل را مرور می کنیم که در آنها شاعر از طرفی به این که بلقای آن معشوق رسیده است می نازد و از طرفی خود را در پیش او همچنان غبار و نقش پا می داند. و بهار نکته سازم ز زبهشت بینیازم، چمن آفرین نازم، به تصور لقایت نتوان کشید دامن ز غبار مستمندان، به خرام و نازها کن سر ما و نقش پایت. نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل بدامن، تویی آن که در بر من تهی از من است جایت. ز وصال بی حضورم، با پیام ناصبورم، چقدر ز خویش دورم که به من رسد صدایت. نفس هوس خیالان به هزار نغمه صرف است، سر درد سر ندارم من بی دل و دعایت. با برنامه قند پارسی از رادیو دری همچنان در کنار شما هست.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو،
در خدمت استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه هستیم در بخش بعدی برنامه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شیوه نقد کردن شعر یک رسمی رایج شده است در جلسات ادبی و در حال بعضی صفحات مثلا مطبوعات و اینها، که شعر شاعرها رو با شعر شاعرهای حرفه‌ای با شاهکارها مقایسه میکنن. برخی از این دوستانی که نقد میکنن مثلا میگن که نگاه کن ببین بیدل مثلا اینطوری نگفته، بیدل اینطوری گفته، مثلا فرض کنید سهراب سپهری اینطوری گفته. این کار خیلی مناسب نیست، برای اینکه اولا بعد این مدتی خب شاعر تازه کار مرعوب میشه و هی فاصله خودش رو مثلا با بیدل میسنجه، با نیما میسنجه، با اخوان میسنجه، خب میگه که اون کجا و من کجا، مرعوب میشه. یا اینکه نه، تبدیل میشه به مقلد، یعنی تلاش میکنه که مثل او بگه. چنانکه همین دوره های مختلف ما دیدیم، مثلا شاید ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل سهراب سپهری شعر بگن، ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل اخوان و نیما و مثلا فروغ شعر بگن. این اصلا خوب نیست، چون بعد از مدتی به هر حال شاعر دیگه اون وقت حرف خودش رو نمیزنه، میخواهد به کسوت دیگری در بیاید. من به نظرم میرسه کسی که دلسوز برای شعر، هر شاعری را که تو هر مرحله‌ای داره کار میکنه، به هر شیوهی داره کار میکنه، باید همون شیوه خودش رو به رسمیت بشناسه. بعد بهش بگه که اگر تو مثلا میخوای شعر سپید کار کنی یا مثلا شعر فرض کنید که عاشقانه میخوای کار کنی، این مسیرش اینه. یعنی اگه این کار رو بکنی در همین کاری که داری میکنی موفق تره کارت. ولی این که من اولویت براش قائل بشم یا بگم مثلا تلاش کن مثل فلانی شعر بگی، این کار به نظرم خوب نیست. یعنی کم کم دیگه شاعر به جای اینکه حرف خودش رو بزنه، در واقع به پسند اون منتقد و پسند اون اعضای اون جلسه حرف میزنه و این خیلی به ضرر شعره. یعنی بعد یه مدت اعضای یک جلسه شعر، شعراشون شبیه هم دیگه میشه.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان